باشه. گاهی خدای نکرده در حرم ممکنه جیب من سوراخ بشه. بعد از زیارت ممکنه دلی رو بشکنم. ممکنه خدای نکرده طغیانی کنم، تعدی انجام بدم. در حقیقت سرمایه خودم رو از دست دادم. خب ویژگی اول بندگان خدا فرمود اذا احسنوا استبشروا. زمانی که نیکی میکنه، زمانی که موفق به یک عمل نیکی میشه، درونش بشارت زده میشه. ما یک حسن فعلی داریم و یک حسن فاعلی. به تعبیری گاهی کار خوب است، گاهی کننده خوب است. یعنی گاهی عمل کرد منهای تشخص و شخصیت انسانها، گاهی خود اشخاص مقبولیت دارن. این هر دو در کنار هم چهار وجه رو تشکیل میدن. حسن فعلی دارن، حسن فاعلی ندارن. حسن فعلی و فاعلی رو با هم دارن. حسن فعلی دارن، حسن فاعلی ندارند. حسن فاعلی دارند، حسن فعلی ندارند. حالا چهارتاشو با مثال عرض میکنم. کسی که نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی داره، مثل در طول تاریخ شدادها، جبابره، زلمه که نه کارهاشون زیبا بوده نه شخصیتشون قابل قبول بوده. اگر حسن فعلی باشه و حسن فاعلی هم باشه، مثل پیامبر و دودمان طاهرینش که حتی دشمن لب به مداهیشون باز کرده. گاهی حسن فعلی هست، حسن فاعلی نیست. یعنی کار اجمالاً خوب است، مثل هارون و رشید که مسجد ساخت. خب خود شخصیتش قابل قبول نیست، اما مسجد ساختن یک فعل حسنه. حالا گاهی عکسش هست، فعل زیبا نیست، میمون نیست، اما شخصیت مورد قبوله. مثل بعضی از ما که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو داریم، ولی خدای نکرده گاهی تناب رو به آب میدیم، اون لحظه مورد رحمت خداوند نیستیم. ما همه انسان‌ها چون یک فطرت سلیم و پاکی را داریم، وقتی که یک کار خوبی را منطبق بر اون فطرت انجام میدیم، درونمون به وجد میاد. در نظر داشته باشیم که در منظومه فکری یک مسلمان فاعلیت حق محرزه. یعنی چی؟ یه وقتایی گاهی بعضی از دوستان از مسائل تورم و از بعضی از فشارهایی که دارن تو زندگی شاکی هستن، میگم حق با شماست، ولیکن در منظومه و جهانبینی مؤمن به گونه چیده شده که میدونه مدیر عامل عالم هستی یه نفره. اون یه نفر قدیر، حکیم، علیم، شهید، توانا هست. حالا اگر چنانچه ما دقت کنیم، اون خدا یک احسن الخالقینه، دو انسان رو در احسن تقویم آفریده، سه احسن کل شیء خلقه، یعنی به هر موجودی و به هر مخلوقی طبیعت و ذاتشو که خاص بده احسن هم عطا کرد. از اون طرف به ما میگه شما اگر یک کار خوب انجام بدید 10 برابر به شما حسنه برمیگرده. من جاء بالحسنت فله 10 امثالا. از اون طرف میگه قولوا للناس حسنا. این فرمان فرمان تخاطب جهانیه. فرمانهای قرآن برای یک جغرافیا و یک ملت خاصی. قولوا للناس، نه قولوا للمؤمنین. با همه مردم با زبان لین صحبت کنید. انسان وقتی با زبان لین و کرامت گفتاری رفتار میکنه، قبل از اینکه طرف اون بار مثبتش رو دریافت کنه، از درون خودش یک نوع بشارت و وجدی بهش دست میده. به همین جهت هست که قرآن کریم وقتی فلسفه عبادت رو میخواد بیان کنه، یکی از عبادات گفتاری و رفتاری ما حسن معاشرت با مردمه. اذا احسنوا استبشروا. وقتی که کار خوبی انجام میده، درونش یک بشارتی ایجاد میشه. در بحث فلسفه عبادت ببینید، مؤمن وقتی بندگی خدا را انجام میده، یک کسی به حضرت رضا علیه السلام تشکیک کرد در باب معاد و قیامت. حضرت فرمود ما مؤمنین اگر نماز میخونیم، اگر عبادات انجام میدیم، دو حالت داره: یا قیامت نیست آنچنان که تو میگی، یا قیامتی وجود داره، حساب و کتابی هست آنچنان که ما گرایش داریم. اگر قیامتی باشد آنچنان که ما میگوییم، ما ضرری نکردیم. اگر نباشد و انکار معاد که شما میگویید، در حقیقت شما ضرر کردید. پس اگر ما احسان کنیم، یک محرک و مشوقی از درون خودمون رو خواهد داد.
ایوان تو روی شامه خورشید، گلدسته تو نشامه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
صاحب دلان، قرار بندگی امروز را هم شنیدید. از خدای بزرگ می خواهیم که عبادتها و عزاداری های من را و کرمش قبول کند. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. تا فردا، خدا یار و نگهدار.
السلام علیکم یا علی المسلم.
آقا سلام، ما به سلام شما خوشیم. لطف خدا به لطف مدام شما خوشیم. ما و غبار پای شما نه، ولی اگر باشیم خاک پای غلام شما خوشیم. با یک اشاره شور قیامت به پا کنید قلب مرا به لطف نگاهی طلا کنید، چون کیمیاست چشم شما سامن الحجر، چون کیمیاست چشم شما سامن الحجر. آیا بود که گوشه چشمی به ما کنی؟
قرار بندگی تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از این برنامه انعکاس را خواهیم داشت. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای گذشته با مدت 30 دقیقه این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنوانده. وقتتان بخیر باشه. سال روز شهادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما دوستان شنوانده تسلیت عرض میکنیم. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقاداتتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به سال روز حمله آمریکا به افغانستان و بررسی پیامدهای این حمله. در ارتباط با ترور یک از فرماندهان محلی در مزار شریف هم صحبت خواهیم کرد و سیاست عربستان در قبال طالبان را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. در سوک هشتمین پیشوای شیعیان جهان، عالم آل محمد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دلها غمزده و سینه ها سوزان است و جانهای شیفته آن امام بزرگوار در همه جای عالم به شوق زیارت حرم شریفش در مشهد الرضا پر می زند. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد در آخرین روز ماه صفر کانون عشق‌بازی دلدادگان آل محمد است که از راه‌های دور و نزدیک و با رعایت مقررات کرونایی خود را به شهر مشهد و این حرم فرشته نشین می‌رسانند تا در شهادت مظلومانه پیشوای خیش به محضر آن سلطان دلها عرض ادب و ارادت کنند. در سالهای گذشته همزمان با آخرین روز ماه صفر سال روز شهادت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام شهر مشهد میادگاه هیئت‌های گسترده سینه‌زنی و زنجیرزنی بود که از جای جای ایران و دیگر کشورهای اسلامی می آمدن و در سوگ امام بزرگوار خیش عزاداری می کردن. اما در دو سال اخیر به علت گسترش بیماری کرونا محدودیت‌های ویژه‌ای برای برپای این آیین‌ها اعمال می شود. از همه شما عزیزان شنونده در چنین روزی التماس دعا داریم. امروز هفتم اکتبر مصادف است با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان. 20 سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است. رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان اطلاعات در مورد این تهاجم با آمریکا شریک کردند. اما در گذر زمان تأسیس نظام دموکراسی، مردم سالاری، مبارزه با فساد و مواد مخدر کلمات جذابی بود که برای جلب رضایت افغانها سر داده می شد تا مردم افغانستان باور کنند که به مسیر توسعه و نظام مردم سالاری با همکاری آمریکا و غرب در حرکت هستند. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و 20 سال از حضور آمریکا و غرب در این کشور برخلاف توسعه امنیت و مردم سالاری بیش از 50% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و هزاران خانواده نسبت به آینده ناامید هستند. جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدت 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردن و بعد از 20 سال با خروج غیر مسئولانه و با خفت از افغانستان بیرون شدند و افغانستان را به طالبان تحویل دادند. اما جناب دکتر روح الله قاسمیان آگاه مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستند و میخواییم که در همین ارتباط با جناب دکتر صحبت بکنیم. آی دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشد.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب امروز 7 اکتبر هست، مصادف با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان و اینا بعد از 20 سال که در افغانستان حضور داشتند و شعارهای خیلی جذاب و قشنگی هم داشتند از افغانستان خارج شدند و در نهایت باز هم افغانستان را تحویل طالبان دادند. بررسی بفرمایید دکتر این 20 سال و این خروج را خصوصا.
بله خواهش میکنم. من یکمی قبل از حمله آمریکا به افغانستان رو تشریح کنم. بله. همگان میدونین که حادثه 11 سپتامبر با گذشت 2 دهه تازه متوجه شدن که یک حادثه ساختگی بوده و آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد به دنبال یک دشمنی می‌گشتن که حضور خودشونو در منطقه استراتژیک خاورمیانه و حوزه ما منطقی و مشروع جلوه بدن. بر همین اساس حالا به هر دلیلی با انواع مختلف تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که صورت گرفته، حادثه 11 سپتامبر ساختگی بوده و بهانه‌ای بوده که برای اینکه آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه لشکرکشی کنه.
بله.
اتفاقی که افتاد واژه‌های نظیر طالبان، تروریسم افراط‌گرا و القاعده در ادبیات امنیت ملی آمریکا وارد شد و با همین بهانه کشور همسایه ما افغانستان با اون تمدن بزرگ رو مورد تهاجم و حمله قرار دادن و 20 سال چنان در افغانستان اشغالگری کردن که تمام سلاح‌های خودشون، خیلی از سلاح‌های پیشرفته آمریکا در افغانستان تست شد و این نشون میداد با گذشت دو دهه و با این خروج خفتباری که داشت نه تنها نتیجه‌ای به بار نداشت، بلکه یک شکست مفتضحانه برای خود آمریکایی‌ها بود. بهانه‌هاشون چی بود برای اومدن به افغانستان؟ یکی از بین بردن القاعده بود، از بین بردن طالبان و تروریسم و خشونت بود، به ارمغان آوردن آزادی بود، نظام مردم سالار و دموکراسی بود،
بله.
حق انتخاب و حق شهروندی و کرامت انسانی بود. اما امروزه بعد از 20 سال هرچی نگاه می‌کنیم از اینها خبری در همسایه ما کشور افغانستان عزیز نیست و در طول سالهای گذشته بیش از این که نظامیان و تروریسم مورد تهاجم قرار بگیره، شهروندان عزیز افغانستان مورد حمله و خشونت قرار گرفتن و امروز ما با ده ها هزار زخمی، مجروح، کشته مواجه هستیم در این کشور. این نشون میده آمریکایی‌ها بیش از اون چیزی که خاک و وطن و سرزمین افغانستان در طول سالهای گذشته براشون مهم بوده باشه،
بله،
بیشتر منافع خودشون برای حضور در منطقه مورد هدف قرار گرفت. حتی در زمینه مواد مخدر هم که یک افیون و بلای جون ملت ها هست، ما حتی در کشت مواد مخدر هم این ناتو با اون همه اسلحه و تسلیحاتی که داشت نتونست کنترلی بر بخشی از مناطق افغانستان داشته باشه. این نشون میده که آمریکایی‌ها فی واقع بهانه‌ای برای حضور در منطقه می‌خواستن، به افغانستان لشکرکشی کردن.
بله.
و امروزه وقتی که می‌بینیم بعد از 20 سال با اون خفت خارج میشن و دوباره یک نظام روی کار میاد که در طول این 20 سال قرار بوده از بین بره، این نشون میده که منافع آمریکا ارجحیت بر خون ملت‌های منطقه و ملت، بله، افغانستان و خاک و وطن این کشور داشت.
بله. آقای دکتر، آنچه که خب اعلام میشد به عنوان شعارهای آمریکا مثل مردم سالاری، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر و خیلی از شعارهای جذاب دیگه‌ای که شما هم اشاره داشتید، بله، عملاً خب هدف آمریکا از حضور در افغانستان اینا نبود که شما هم اشاره کردید و اینا دنبال منافع خودشان در منطقه بودن. سوال اینه واقعا اینا در افغانستان دنبال چه اهدافی بودن، اهداف واقعیشان، و آیا 20 سال حضور آمریکا در افغانستان اینا رو به این اهداف نزدیک کرد، به اهدافشان رسیدن و از افغانستان خارج شدن، یا اینکه واقعا شکست خوردن و از افغانستان خارج شدن؟
آمریکایی ها در منطقه ما بازی چند جانبه رو تو دست میگیرن. اولا افغانستان موقعیت استراتژیکش همسایه بزرگ جمهوری اسلامی ایرانه و آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو جزو محور شرارت و دشمنای درجه سه خودش میدونه.
بله.
اگر ما بگیم که رقیب اولش روسیه، چین باشه، بعد روسیه، بعد جمهوری اسلامی در منطقه به عنوان دشمن و رقیب خودش میدونه.
بله.
خب حضور در افغانستان برای مهار و کنترل جمهوری اسلامی ایران میتونه بخشی از اهدافی باشه که آمریکا دنبال میکنه.
بله.
نکته دیگه این که اگر آمریکا در افغانستان باشه میتونه هند در حال توسعه رو کنترل کنه، چون بخشایی از مردم افغانستان تحت نفوذ ادب و فرهنگ هند هم قرار میگیرن. بالاخره هند هم در این کشور یه نفوذی داره.
بله.
از همه مهمتر با خروج شوروی از افغانستان این فضا باز بود که آمریکا هر جا شوروی شکست خورد، روسیه شکست خورد، بازیگری خودش رو شروع کنه.
بله.
یعنی برای کنترل منافع و منافذ چین و روسیه هم که شده، حضور در افغانستان برای آمریکا مهم بود.
بله.
برای مهار و کنترل ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، از اونجا که افغانستان بزرگترین همسایه جمهوری اسلامی ایران بود، پایگاه‌های نظامی خودش رو بتونه مستقر بکنه، اومد در افغانستان حضور پیدا کرد.
بله.
حالا این که تونست ایران را مهار کنه روسیه و چین از محور مواصلاتی ترانزیت کالاها که از چین اتفاق می افتاد و می تونست با حوزه آسیای مرکزی بره، با حوزه روسیه بره، از اینجا اینها رو کنترل کنه، این یه بحث جداییه که به نظر من موفقیتی کسب نکرد. امروز هم می بینید که جمهوری اسلامی ایران با گذشت 4 دهه از انقلاب روز به روز بالنده تر و محکمتر در سطح منطقه به گونه ای حضور داره که به اعتراف خودشون امروزه شرایط منطقه خاورمیانه به نقطه‌ای رسیده که بدون ایران حل شدنی نیست معماش.
بله.
خب نشون میده که از اون ورم به هدفش نرسید. در خصوص این که در سطح دنیا، یعنی در سطح نظام بین الملل، آمریکا برای حفظ نظم بین الملل اومد گفت من میخوام تروریسم و در افغانستان مهار کنم، ما امروزه با این اتفاقاتی که افتاد، اینها هم نشون میده که در این عرصه هم یک شاهد یک رسوایی برای افغانستان بودیم و از این به بعد آمریکایی‌ها بخوان جای حضور پیدا کنند به بهانه‌های خوش رنگ و رنگینی مثل دموکراسی و آزادی و نظام مردم سالار و انتخاب و حق شهروندی، دیگه ملت‌های منطقه و دولت‌های منطقه گول این آمریکایی‌ها را نخواهند خورد و ما هرچه جلوتر میریم آمریکایی‌ها در سطح منطقه خاورمیانه برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که طراحی کرده بودند هم به شکست منجر شد.
بله.
و هم به یک واگرایی بین آمریکا و متحدانش.
بله.
من یه مثال دیگه براتون بزنم، نمیدونم چقدر زمان داریم.
داریم چند دقیقه زمان، آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
وقتی که ایران به تقاص خون سردار سلیمانی و یارانشون به پایگاه آمریکایی عین الاسد حمله کرد،
بله،
برای اولین بار بعد از جنگ ویتنام بود که به صورت رسمی و با اعلام قبلی به یک پایگاه نظامی آمریکا حمله میشه و هیمنه آمریکا فرو میریزه.
بله.
از اون به بعد اگر نگاه کنیم، خود کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با آمریکایی اعلام کردن شما که از خودتون دفاع نمی کنید، نمی تونید از خودتون در مقابل ایران و موشکاش دفاع کنید، ما چه انتظاری داریم شما از ما دفاع بکنید؟ قطعاً از ما هم دفاع نخواهیم کرد. این نشون داد که منطقه خاورمیانه آبستن تحولاتی است که در آینده شاهد واگرایی بیشتر بین آمریکا و کشورهای متحدانش در سطح منطقه ایم. و در افغانستان یک نمونه بارز شکست و فرو ریختن اون نمادهای پوشالی لیبرال دموکراسی آمریکا بود که امروز ما باهاش مواجه هستیم و در طول سالها خسارتهایی رو به مردم مظلوم و با تمدن و با فرهنگ افغانستان وارد کرد و آثار این جنگ 20 ساله ما حالا شاهد خواهیم بود.
بله. خیلی خوبه دکتر، ما یک فرصت خیلی کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، باز ما در خدمت شما هستیم، شما هم چون پشت خط ارتباطی ما باشید، مسئله دیگه دارم که خدمت شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امروز 7 اکتبر هست، مصادف با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان. گفتگو میکنیم با جناب دکتر روح الله قاسمیان آب مسائل سیاسی در ارتباط با حضور آمریکا در افغانستان، شعارهایی که داشتن و خروج آمریکا از افغانستان و به اون شکلی که خب شما عزیزان شنونده هم خیلی خوب میدانید. خب آقای دکتر، ما مجددا در خدمت شما هستیم. فرمودید که آمریکایی ها در افغانستان شکست خوردن و به اهدافشان نرسیدن، چون او اهدافی که واقعا به دنبالش بودن که به هر حال کنترل و مهار روسیه و چین و ایران هست، و چه او شعارهایی که اعلام کردن کالا سیاست‌های اعلامیشان بود و اصلا به دنبال اینا هم نبودن. سوال اینه دکتر که شکست آمریکا در افغانستان آیا به معنی ایست که آمریکایی‌ها از این به بعد دیگه دست از سر افغانستان برداشتن و دیگه دخالت در افغانستان نمی‌کنن، یا نه اینا همچنان حضور خودشان را در افغانستان حفظ خواهند کرد؟ در مجموع سیاست آینده آمریکا را در قبال افغانستان چطور پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، به نظر من این شکست 3 وجهه داره. یه وجهه داخلی داره برای آمریکا.
بله.
یه وجهه منطقه‌ای داره و یک وجهه بین المللی داره.
بله.
در داخل آمریکا خیلی از مخالفان دولت مثل جمهوری خواهان یا آزادی خواهان یا ضد جنگ ها سرصداشون بلند شده که شما برای نابودی تروریست رفتی در افغانستان حضور پیدا کردید. قرار بود خشونت تموم بشه، قرار بود تروریسم و طالبان و القاعده و گروه های افراطی و تندرو تموم بشه. خب تموم نشد. چه توجیهی دارید این همه هزینه های اقتصادی بسیار کلانی اونجا رخ داده و ما سرشکسته شدیم؟ یکی به خاطر کنترل داخل افغانستان، داخل جامعه آمریکا هم که شده، کنترل مخالفین و انتقادها و منتقدین، حضور آمریکا در افغانستان تموم نمیشه و از این به بعد نیابتی اتفاق میفته. ببین آمریکایی‌ها خویشون در سطح منطقه ما تأمین منافع خودشونه. منافع آمریکا در منطقه ما اینه که اولا انرژی به این راحتی و با فراغ بال به دنیا صادر نشه.
بله.
دوما چین و روسیه نتونن به اندازه کافی و با امنیت بالا منافع اقتصادی خودشون از منطقه خاورمیانه تأمین کنن. بله. یعنی آمریکا باید یه مزاحمتای برای این کشورها ایجاد بکنه که از اون ور بتونه در مهار این دو کشور اثرگذار باشه. پس گروه های نیابتی آمریکایی ها در سطح منطقه ما باقی خواهند موند.
بله.
و هر وقت اونا بخوان استفاده کنن ازشون، ما شاهد ناامنی در منطقه خواهیم بود. کما این که بعد از خروجشون در افغانستان ما شاهد ترور و خشونت بودیم.
بله.
و حالا مدلاش مختلفه.
بله.
خب در یکی در سطح جامعه داخل آمریکا است، یکی در سطح منطقه است. ببین آمریکا به بهانه‌های تروریسم در سطح منطقه ما قراردادهای چندین میلیارد دلاری، ده ها میلیارد دلاری و صدها میلیارد دلاری برای فروش اسلحه با کشورهای منطقه منعقد کرده.
بله.
و اگر الان بخواد به این راحتی منطقه را ترک کنه، خب این قراردادها دیگه مشروعیتی نداره، شاید به سرانجام نرسه. خودتون بله. میدونید که با هر اتفاقی در هر یک از کشورهای منطقه ما بازارهای سلاح، تجارت سلاح‌های آمریکا با اروپا بسیار برقراره و سود بسیار بادآورده نصیب اینها
بله.
میشه.
بله.
پس بنابراین یک رگه‌ها و شمه‌هایی از این موضوع ناامنی در منطقه باید وجود داشته
بله.
باشه. و نکته آخر آثار بین‌المللیشه که بله. اگر آمریکا الان داره از افغانستان، که نه تنها افغانستان بلکه از عراق و سوریه و حتی پایگاه نظامی خودش در آلمان هم تعطیل کرد و برخلاف اون توافقی که با جامعه اروپا داشت، پایگاه نظامی خودش در آلمان هم در حال تخلیه است.
بله.
این نشون میده آمریکایی‌ها اولویت اول رو از منطقه ما برداشتن.
بله.
و مهار چین رو در استراتژی امنیت ملیشون
بله.
از اواخر 2018
بله.
پنتاگون و سازمان سیا، وزارت دفاع آمریکا به ترامپ و تیمشون اعلام کرده بودند که باقی موندن در منطقه خاورمیانه، در
بله.
افغانستان، در سوریه و عراق دیگه برای امنیت ملی ما مناسب نیست و
بله.
خطر آفرینه.
بله.
اینا اومدن استراتژیشون رو در وهله اول، اولویت اول مهار چین قرار دادن.
بله.
آمریکایی‌ها اگر بخوان چین رو مهار کنن، احتیاج به قرارداد چند جانبه فرامنطقه‌ای دارن. الان توافقی که بین چین، توافقی که بین آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن امضا شده،
بله.
بر همین اساس و همین مبناست که آمریکایی‌ها اکثر تجهیزات و نیروهاشون رو دارن از منطقه ما به سمت منطقه غرب، جنوب غرب آسیا
بله.
گسیل میدن که بتونن چین رو مهار کنن. حالا
بله.
اینکه چقدر موفق بشن یه بحثه.
بله. فرصت ما خیلی کم آقای دکتر.
بله.
فرصت ما خیلی کم آقای دکتر.
برای اینکه بتونن منافع منطقه‌ایشون رو همچنان حفظ کنن، با بازوهای خودشون در منطقه کار میکنن.
بله.
و اینکه ما در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، باید اندکی زمان بگذره و ما با روند تحولات ببینیم که چه چیزی برای آمریکا رقم خواهد خورد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب دکتر روح الله قاسمیان در ارتباط با حضور آمریکا در افغانستان و شکست آمریکا در افغانستان و خروج غیر مسئولانه و مفتزهانه اینا از افغانستان. ما چند دقیقه فرصت داریم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که آمریکا به فضاحت‌ترین شکل ممکن در افغانستان شکست خورد و فرار کرد. سردار سرتیب علی فدوی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزوده که تحولات اخیر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نوید بخش شکست ایالات متحده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که جبهه باطل هماره شکست می‌خورد و وقتی در برابر ملت‌های مقاوم و ملت‌های مسلمان به ویژه ملت افغانستان قرار بگیرد، این نتیجه و شکست قطعی است. سردار فدوی افزود همه باید روی موضوع تمرکز کنند که اصل قضیه است که آمریکا با فضاحت‌ترین وجه ممکن شکست خورد و فرار کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در یک گفتگوی تلفنی با بیل گیتس مؤسس مایکروسافت درباره محو فلج اطفال و همچنین کمک به مردم افغانستان صحبت کردند. عمران خان و گیتس درباره محو بیماری فلج اطفال در افغانستان و همچنین حفظ دستاوردهای اسلام آباد در مبارزه با بیماری رایزنی کردند. عمران خان در این تماس تلفنی گفته که پاکستان در سال جاری میلادی تنها یک مورد فلج اطفال ثبت کرده و به تلاش خود برای محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد. نخست وزیر پاکستان در ادامه به وضعیت افغانستان اشاره کرد و گفت نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی کرده و به کمک مالی نیاز دارند. ترور یکی از فرماندهان محلی در مزار شریف. میخواییم که با جناب آقای محمد کاظم حیدری همکار ما در شهر مزار شریف در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. آقای حیدری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
امید خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان ارجمند.
خب آقای حیدری، خبری داشتیم که یک از فرماندهان محلی در مزار شریف ترور شده، جزئیات رو بفرمایید.
از روز گذشته در یک از اتفاقات امنیتی که افتاد، یک فرمانده محلی در ولایت بلخ ترور شد و این شخص به نام احمدشاه بلخی می باشد که در ساحه حوزه پنجم شهر مزار شریف از سوی یک فرد مسلح ناشناس ترور می شه و جان می بازد. در رابطه با ترور این فرمانده محلی، ذبیح الله نورانی مسئول فرهنگی حکومت طالبان در شمال افغانستان اظهار کرده که احمدشاه بلخی جز فرماندهان محلی در ولایت بلخ بود و کسی را هم که ترور کرده که فرمانده محلی را به نام فرهاد از یاد کرده و گفته که فعلا زارد خودش فراری هست و نیروهای امنیتی حکومت طالبان هم در تعقیبش هستند تا این فرد به اصطلاح دستگیر بکنند. و همچنان در ولایات شمالی پس از اینکه طالبان حاکمیت پیدا کردن، هرچند که امنیت نسبی به وجود آمده و مردم ظاهرا احساس آرامش میکنن، اما به گفته مردم برخی وقایع اینچنینی که اتفاق میفته و ترورهای یا بعضا درگیری‌های مسلحانه که در شهر مزار شریف اتفاق میفته باعث نگرانی مردم میشه و مردم بیم دارن که در این وضعیت اقتصادی و بحرانی که فعلا افغانستان با دست و پنجه نرم میکنه، در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات عدیده هست، مبادا که یک بار دیگر ناامنی‌ها به اوج برسه و جنگ و درگیری‌ها و ترورهای هدفمند هم بر زندگی مردم سایه بیفکنه. و می خاطر باشندگان ولایت بلخ از مسئولان حکومتی می خواهند که تدابیر ویژه امنیتی را تشدید بکنن و جلوی خودسری های افراد مسلح را بگیرن تا مردم حداقل زندگی روزمره که دارن بتونن با آسایش آرامش سپری بکنن. هرچند مقامات هم وعده دادن که با هر گروه و فردی که دست به همش اقدامات بزنه و امنیت مردم را مختل بسازن برخورد شدید خواهند داشت، اما باز هم گاهن دیده میشه که از این دست اتفاقات در ولایت بلخ یا سایر ولایات به وقوع میپیونده که باز هم همون مسئله است که نگرانی مردم را در پی داره.
بله آیه حیدری، وضعیت فعلا در مزار شریف این روزها چطور هست با توجه به مثلا که خب ایام عزا هست و عزاداری های معمولا صورت میگیره؟
بله، چیزی که مشهود است و مردم به او اذعان دارن است که ظاهرا در داخل شهر یا در مسیر راه ها به لحاظ امنیتی مشکل نداره و همچنان در برگزاری مراسم مذهبی چنانچه که به مناسبت 28 ماه صفر خب کدام محفل یا مجلس بزرگی که رسما برگزار شوه خب وجود نداشت، اما در تکایا، در مساجد، در محلات مختلف، در جلساتی که خواهرها دارن، جلسات مذهبی که دارن، خب از این روز گرامی داشت به وجود آمد و نوحه خوانی سر دادن و سخنرانی کردن و به لحاظ تامین امنیت هم خب همیشه نیروهای حکومتی که طالبان هستن تاکید کردن که بر برپایی مراسم مذهبی هیچ مشکل وجود نداره و این نیروهای امنیتی تامین امنیت میکنن. به این لحاظ مردم با آرامش فکر به این مراسم میپردازن، اما متاسفانه جو و شرایط زندگی در افغانستان یا شرایط حاکم بر افغانستان به شکل رقم خورده که مردم به لحاظ روحی و روانی بنابر دلایل و عوامل متعددی که وجود داره احساس آرامش نمی کنن، حتی در برگزاری مراسم عبادی و مراسم مذهبیشان، و هم ناشی میشه از همی ناامنی های مختلفی که در عرصه‌های مختلف مردم احساس میکنن، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی و سایر مواردی که ارتباط مستقیم به زندگی مردم داره. اما در کل و در ظاهر امر امنیت خوب است، تأمین است و مردم از این لحاظ نسبتا راضی هستند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای حیدری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما، سلامت باشید.
خدا نگهدار. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. ما بنا بود که در ارتباط با سیاست عربستان در قبال طالبان هم صحبت بکنیم که گفتگوی ما با جناب دکتر قاسمیان خیلی طول کشید و فرصت نشد که به این بحث بپردازیم. انشالله در روزهای آینده اگر عمری باشه این بحث را هم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نبی گرامی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امروز برنامه ضربان را آغاز می‌کنیم با یک بحث بسیار ارزشمند و بسیار مهم و حیاتی، تغذیه طفل و نوزاد. این بحث بارها مورد توجه و گفتگو قرار گرفته، اما باز هم به دلیل اهمیت و ضرورتش برای همه خانواده‌ها و مادران و پدران، به خصوص برای مادران و پدران جوان و تازه ازدواج کرده، مورد توجه برنامه ضربان بوده تا با حضور کارشناسان محترم به این بحث بپردازیم. امروز در خدمت استاد دانشگاه جناب دکتر محمد جواد پریزاد، متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد اهمیت تغذیه مناسب و خوب طفل و نوزاد صحبت بکنیم و در این زمینه در مورد شیر مادر، اهمیتش و ضرورت حیاتیش برای سلامتی و صحت طفل انشالله با دکتر گفتگو خواهیم کرد و توصیه های لازم علمی و آکادمیک را در رابطه با شیوه و روش صحیح تغذیه طفل از اول تولد و پیدا شدنش تا به خصوص ماهای اولیه انشاءالله از زبان جناب دکتر پریزاد، متخصص طب اطفال، خواهیم شنید. به هر حال امید هست که امروز هم با ما همراه باشید و صحبت های جناب دکتر محمد جواد پریزاد، متخصص طب اطفال، را تعقیب بکنید. قبل از شروع بحث یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما، هم خدمت همه عزیزان برادران و خواهران خوب خودم عرض سلام و ادب دارم.
خب آقای دکتر، همینطور که ابتدای بحث مطرح کردیم، امروز میخوایم در خدمت شما در مورد تغذیه اطفال و نوزادان بحث بکنیم، بحثی که برای همه بخصوص برای جامعه ما در افغانستان بسیار اهمیت داره، به خاطر ای که با وجود ای که در افغانستان اکثر قریب به اتفاق مادران اولادها و اطفال خودشان با شیر خودشان تا 2 سال تغذیه می کنند، اما خب معلومات کافی وجود نداره، اطلاعات علمی کافی وجود نداره و به خاطر همین مسئله بعض وقتا اقدامات و کارهایی هم برای تغذیه و غذای کودک و طفل خودشان میکنن، بعضی خوراکی ها و چیزهایی را به طفل و نوزاد خودشان میتن که نباید بتن و طفلشان به این خوراکی و غذا نیاز نداره و ضرورتی وجود نداره، یا حتی بعضی چیزها دقیقاً تاوان و ضرر داره برای طفلشان. خب نبود معلومات باعث میشه که اقدامات نادرست صورت بگیره در ارتباط با تغذیه. ما در خدمت شما هستیم که صحبت های شما رو بشنویم و در این رابطه با ما و شنوندگان خوب برنامه معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار بسیار خوبی رو شما به قول معروف شروع کردید تحت عنوان تغذیه. تغذیه، خب خوشبختانه ما دو کشور مسلمان هستیم. بله. و دستورات بسیار ارزنده‌ای رو از طریق اخبار و احادیث و خبرهای اسلامی در مورد تغذیه خودمون داریم.
بله.
علی‌رغم این که من تحصیل کرده فرانسه هستم و تخصص مال فرانسه هست،
بله،
ولی هر چه دقت میکنم ببینم بیشتر مسائل علمی رو ما خودمون داریم.
بله.
ما شروع میکنیم از نوزادی که به دنیا آمده، که عرضم به حضور شما بدو تولد. امروز تازه سازمان جهانی بهداشت میگه که فقط شیر مادر، مخصوصاً هفته اول، شیری رو که ما به نوزاد مادران میدن بهش میگیم آغوز. نمیدونم حالا شماها چی بهش میگید،
به صلاح معروفی حالا آغوز.
بله، آغوز یعنی همون شیر غلیظ با مقدار خیلی کمی که 48 ساعت 72 ساعت و تا یک هفته یواش یواش دیگه شیر رقیق میشه و فرمان. بله. میشه، از عنوان آغوز خارج میشه. این شیر در واقع اولین به اصطلاح پیش درآمدی هست برای پیشگیری از بسیاری بیماری هایی که نوزاد هنوز بهش واکسن نزدیم دیگه. بله. هیچ کار نمیخواد بکنیم.
بله.
این توش تمام مواد لازمی که از لحاظ علمی، حالا من نمیخوام وارد صحبت های اونا بشیم، تحت عنوان این که این مواد برای ضد میکروب، برای ضد ویروس، برای ضد به اصطلاح قارچ ها در شیر وجود داره. ما هیچ چیز ساختنی که این کارا رو بخواد بکنه و به نوزاد بدیم وجود نداره. خب همینجا همون جمله ابتدا که گفتم مسائل مذهبی ما مشترک هست و همه هم بهش اعتقاد داریم از فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست و آیه مبارکه قرآن هست که داریم ولی والدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین.
بله.
مادر بایستی 2 سال شیردهیشو کامل کنه.
بله.
و از طرفی از فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست که میفرمایند هیچ شیری جایگزین شیر مادر نمیشود.
بله.
خب اینا حالا سازمان جهانی بهداشت بعد از 1400 خورده سال پیش به اینا رسیده و برنامه های درست کرده که میگه ما تازه میگیم 24 ماه، اونا میگن حداقل، نگفتن 24 ماه نه، گفتن حداقل یک شیرخواری باید 6 ماه تمام از بعد به تولدش فقط شیر مادر بخوره.
بله.
حتی یک قطره آب هم لازم نداره،
حتی در فصل گرم سال.
حتی در فصل گرما خداوند متعال در سینه مادران این یک کامپیوتر طوری برنامه تنظیم شده که در گرمترین روزها و در به اصطلاح ساعات مختلف روز هیچ چیزی نتوانسته ثابت بکنه که یک بچه از کم آبی و تشنگی رنج برده.
بله.
یعنی شیر مادر اتوماتیکمان مقدار آبش بیشتر میشه و رفع تشنگی میکنه.
بله. آقای دکتر،
اینا از اجازه دستورات الهی هست و شیر که علم روز در دنیا اینا رو امروز ثابت کرده و برنامه های WHO برای همه کشورها این رو توصیه کرده، حتی کشور اروپایی هم اگه تنبلی نکنن شیر مادر رو در بانک های شیر مادر ذخیره میکنن برای مواقع خاصی که باید به بعضیا بدن.
بله. آقای دکتر، آیا این احتمال وجود نداره که در همه فاصله زمانی 6 ماهی که شما اشاره میکنین که فقط باید شیر مادر استفاده شوه، شرایطی وجود داشته باشه که شیر مادر برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای کودکش کافی نباشه؟
چرا؟ من خدمتتون عرض بکنم که این صحبتایی که من دارم میکنم برای یک مادر سالم هست.
بله.
و یک فرزند نوزاد متولد شده سالم.
بله.
که از لحاظ وزنی و معاینات عمومی سالم باشه. ولی خب اگر یک نوزادی با وزن کم به دنیا آمده باشه،
بله،
اگر یک نوزادی مشکلاتی داشته باشه که به اصطلاح نیاز به برنامه های دیگه داشته باشه، اونا مستثنا هستن و همه چیزشون یک مقدار فرق میکنه. یا مادری خدایی نخواسته به هر دلیلی شیرش کم باشه که اون هم از طریق کنترل منحنی رشد و قد یک شیرخوار ما میتونیم بفهمیم که این بچه نیاز به کار کمکی دارد یا نداره. ولی این که مادرش فقط بیاد بگه شیر من کمه یا بچه من همش گریه میکنه، اینا شرط نیست.
بله.
ما هستیم که معاینه میکنیم، وزن میکنیم، وزن کردن هم یک بار کافی نیست، به صورت به صلاح ادامه دار هست، هر 2 هفته، هر 1 ماه، اگر به اندازه کافی وزنش اضافه شده باشه باید دلایل دیگه برای گریه کردن یا مسائل دیگه شیرخوار پیدا بکنیم.
بله.
چرا همه چیزها استثناءاتی دارد، ولی معمولا من که خودم 37-38 سال هست مریض میبینم، هنوز یک شیرخواری که بخوام به شیر خشک بدم یا دستورات دیگه داده باشم ندارم. حتی 2 قلوها رو به راحتی مادر با شیر خودش تنهایی بدون شیر کمکی بزرگ کرده.
بله. آقای دکتر، گاهی وقتی مادران احساس میکنن که شیرشان کم هست،
بله،
شما اشاره داشتین که باید ثابت شود که شیر، بله، کفایت نمیکنه. وقتی احساس میکنن میگن که آب زیاد میخوریم، غذاهای آبکی بیشتر مصرف میکنیم برای که شیر افزایش پیدا بکنه، واقعیت داره؟
نه، ما تنها چیزی که در افزایش شیر مادر مؤثر هست یکی اعتماد به نفسه. یعنی مادر باید قبول بکنه که خداوند که این فرزند رو بهش داده شیرش رو هم داده.
بله.
و اون چیزی که میتواند شیر مادر رو اضافه کنه 2 تا چیز هست. یکی این که بچه زیاد سینه مادرش رو بمکه.
بله.
خود رفلکس مکیدن شیر رو افزایش میده. و دوم این که مادر یک آسایش خاطری در زندگیش داشته باشه و نگران بعضی از مسائل نباشه. از قدیم هم در ایران هم رسم بود، شاید در اونجا هم رسم باشه. بله. که اگر مادر جوش بزنه، هرس بخوره، شیرش کم میشه.
بله.
این استرس ها 100% تاثیر داره. بنابراین بایستی شوهرها به مادران شیرده کمک بکنن، مساعدت بکنن و انشاءالله که همچین مسائلی پیش نیاد. دلیل خاص دیگه ای نیست. پس مکیدن و آرامش فکری دو عاملی هستن که میتونن شیر رو اضافه کنن. خب مایعات هم هر کسی بیشتر بخوره بالاخره حجم مایعات بدنش اضافه میشه، ببخشید ادرارش اضافه میشه، نمیدونم تشنگیش کمتر میشه و این چیزا، اما شیر رو بخواد اضافه بکنه یا در کیفیت شیر تغییری بگذاره نیست.
بله. خب آقای دکتر موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟
بله.
شما استراحت کوتاهی بفرمایید. بله. برمیگردیم
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند. اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. در بخش اول برنامه در خدمت کارشناس گرامی جناب دکتر سید محمد جواد پریزاد، متخصص طب اطفال یا متخصص کودکان و نوزادان، در مورد بحث مهم و ضروری تغذیه اطفال صحبت شد. آقای دکتر تاکید کردند که برای تغذیه کودکان و نوزادان سالم و در شرایط سلامت مادر و طفل در 6 ماهه اول زندگی طفل، هیچ چیزی بجز شیر مادر برای طفل نیاز نیست و هیچ غذا و حتی آب اضافی هم طفل در طول 6 ماه عمرش ضرورت ندارد. در رابطه با دلایل و عوامل افزایش شیر مادر هم صحبت شد که 2 علت اصلی، یکی مکیدن و چوشیدن مکرر و پشت سر هم و منظم پستان مادر توسط طفل هست و یکی هم مسئله آرامش و آرام بودن فکر و ذهن مادر، ای که مادر تشویش و استرس و غم و غصه نداشته باشه. البته خب بحث تغذیه سالم و مناسب هم بسیار در این زمینه نقش داره. با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر پریزاد صحبت میکنیم در همین موضوع. خب آقای دکتر، شما در قسمت اول بحث اهمیت تغذیه طفل و نوزاد با اولین شیر مادر یعنی آغوز را مطرح کردین که برای سلامت و رشد و تقویت طفل چقدر اهمیت داره، اما متاسفانه هنوز هم هستن کسایی از مردم عادی یا حتی بعضیا که ادعای معلومات علمی هم دارن میگن که این شیر اولیه و اولین شیر مادر بعد از تولد طفل با کودک دادن نشه و بیرون ریخته شوه، که من از شما خواهش میکنم که باز هم شما در این زمینه روشنی بندازین تا مردم و شنوندگان ما به اهمیت و ضرورت مصرف شیر اولیه مادر یا همو آغوز برای طفلشان توجه بکنن.
عرضم به حضور شما، الان بعید میدونم که دکترهای به اصطلاح حتی عمومی،
بله،
چه برسه به متخصصین و فوق تخصصهای نوزادان، همچین عقیده‌ای داشته باشن، چون از لحاظ علمی ثابت شده که این آغوز چه مزایایی داره. شما میبینید که حجم شیر روز اول مادر در 15 سیسی بیشتر نیست، یعنی چند قاشق بیشتر نیست،
بله،
همون براش کافیه. ضمن این که خدمتون عرض کردم که در این و در شیر مادر اصولا مخصوصا روزهای اول و هفته‌های اول مواد خاصی وجود داره که شامل ضد میکروب ها، ضد ویروس ها و در واقع ضد قارچ ها وجود داره و به همین دلیل امروز دیگه اونقدر سختگیری نمی کنن که یک نوزاده که به دنیا آمد ببرنش توی یک اتاق مخصوص و کسی که میخواد ملاقات باش بکنه حتما باید لباساش عوض بکنه و کارهای دیگه، نه،
بله،
چون قرار هست از آغوز و از شیر مادر استفاده بکنه، که یک برنامه الان من دوست دارم که یک هماهنگی های آموزشی بین ما و دانشگاه های شما در اونجا،
بله،
و کارشناسانتون به وقوع پیوسته بیان و بازدید بکنن، حتی از بخش هایی که ما برای این بچه ها درست کردیم به نام بخش های هم آغوشی، یعنی بچه بلافاصله میره کنار مادرش و در اولین فرصتی که بتونه شیر بخوره بین نیم تا 1 ساعت اول سینه مادرشو میگیره و از این آغوز ولو به اندازه چند قطره استفاده میکنه.
بله.
بعد از اون دیگه یواش یواش شیرش میخوره. قرار شد که بپذیریم که حتی 1 قطره آب هم لازم، بله، ندارد تا 6 ماهگی و حد اکثر همون قطره های مکمل هست که شامل ویتامین آ و د هست که از روز 15 یعنی پایان 2 هفتگی شروع میکنیم و روز 1 بار 25 قطره اینا بهشون میدیم.
آقای دکتر، این تأکیدی که روی این 6 ماه وجود داره که فقط و فقط با شیر مادر تغذیه شه و کودک، آیا به خاطر ایست که شیر مادر نیازها را تأمین میکنه یا نه، اگر احیانا در کنار شیر مادر با غذاهای دیگه هم کودک تغذیه شه میتونه آسیب بزنه؟
هیچ نیازی واقعا به قدر شیر مادر کامل هست و ثابت شده از لحاظ علمی که سازمان جهانی بهداشت هم صحه گذاشته و این توصیه سازمان جهانی بهداشت هم هست که only milk mother، یعنی فقط شیر مادر تحت عنوان تغذیه انحصاری با شیر مادر یا اکسکلوسیو بریست فیدینگ که حالا انگلیسیش هست ما کاری نداریم، تا 6 ماهگی حتما باید در همه جا ادامه داشته باشه. حالا مزایاشو فرصت نیست من خدمتتون میگم. اینا 40 برابر در آینده بیماری های بدخیم کمتر میگیرن، گوش درد نمیشن، اسهال استفراغ نمیگیرن و اگر خدای نخواسته بیمار بشن شیر مادرشون هم غذا هست هم دوا هست.
بله.
به این دلیل من خواهش میکنم مادران ما بپذیرن که دیگه حالا باید دنبال مسائل نه تنها مذهبی باشیم، که خود ما هم در قرآن خدمتتون عرض کردم که نوشته 2 تموم بچه هاتون شیر بدین، چجوری شیر بدین، با وضو شیر بدین، نمیدونم از حلال شیر بدین، تمام اینا به اثبات رسیده که تأثیر.